بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فَاتَّبِعْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ التنبيه الصالح عدم حجية الأصل المثبت مطلب أول لإن بحث رو در جلسة قبل محضر عزيزان عرض کردم سلام عليكم که تبيين متعبيري محل بحث و مراد از أصل مثبت یا به تعبیری دقیق تر مثبتات اصول عملیه عرض کردیم که در هر استصحابی مستصحب ممکنه اموری باشد. گاهی مستصحب خودش حکم شرعی است، حکم شرعی کلی، جزئی، تکلیفی یا وضعی. گاهی مستصحب موضوعی است که مستقیما دارای اثر شرعی است. محضر شما عرض میکنم که مانند این که شما حیات زید رو استصحاب کنید برای ترتب این اثر که الغیت زوجیت باقی مانده است، و گاهی مستصحب موضوعی است که دارای اثر عادی است، چنانچه گاهی مستصحب موضوعی است که دارای اثر عقلی است، ولو این که بر این آثار عادی و آثار عقلی اثر یا آثار شرعی هم مترتب باشد. که باز مثال زدیم به استصحاب حیات زید، که اگر شما از استصحاب حیات زید بخواهید به رویش موی صورت یا سپیدی موی صورت برسید و نتیجه بگیرید، این اثر عادی است. و در اون مثالی که عرض کردیم بلوغ رو بخواهیم نتیجه بگیریم، اثر عقل. خب اینها مطرح شد در جلسه قبل. نتیجه این شد که اگر استصحابی جاری بشود برای ترتب و اثبات آثار عادی و آثار عقلی، اصطلاحاً به این استصحاب که یکی از اصول عملیه است تعبیر می شود به اصل مثبت. سوال اینه در مطلب دوم که آیا اصل مثبت حجت است؟ یعنی آیا مثبتات عقلی یا عادی استصحاب حجت است؟ آیا جریان استصحاب برای ترتب آثار عقلی یا عادی اون مستصحب حجت است؟ تمام این بیان ها سوال‌های متعدد از بیان واحد و سوال واحده. ممکنه بگید خب اثر عادی یا عقلی چه دخلی به احکام شرعیه دارد که محل بحث ماست؟ خب عرض کردیم، در مثال‌ها هم اشاره کردیم که گاهی مستصحب اگر اثر عادی یا عقلی باشد، بر اون اثر عقلی یا عادی ممکن است آثاری شرعی مترتب شود. نظر اگر اون حجت باشه طبیعتاً آثار شرعی بر او هم مترتب است، که تعبیری ما به واسطه به حکم شرعی خواهیم رسید. در پاسخ به این سوال مؤلف محترم می‌فرمایند که محققین از علمای علم اصول قائل شده‌اند به این که اصل مثبت حجت نیست. مثبتات عقلی یا عادی در استصحاب که فعلا این اصل محل بحث ما است حجت نیست. چرا؟ علتش اینه که استصحاب یک اصل جعلی است، به این معنا که شارع مقدس این اصل را جعل کرده است. ترتب آثاری محضر شما عرض بکنم که از مستصحب معنا داره، قابلیت دارند که قابلیت جعل از جانب شارع رو داشته باشه، چون میگیم استصحاب اثر جعلی است، یک اصل جعلی است و قانون گذار این اصل را جعل کرده. لذا آثاری طبیعتا بر این چیزی که شارع حجت کرده است میتونه مترتب بشود که در حیطه جعل شارع باشه، در حیطه تقنین قانون باشد. و آثار عادی و عقلی محضر شما عرض میکنم که اگرچه که اثر خود اون مستحب باشن، اثر خود اون متیقن سابق باشن، لیکن این آثار آثار شرعی بله نیستن، آثار تکوینی هستند به یک معنا که قابلیت جعل ندارن، جعل و اعتبار در اینها راه نداره. مثلا اگر استصحاب کردیم حیات زید رو، نمیتونیم نتیجه بگیریم که ریشش سفیده. به عنوان قانون، به عنوان این که بگیم این اثر مترتب است به خاطر جعل مولا، جعل قانون گذار، تقنین قانون گذار، یا مثلا نتیجه بگیریم که پس بالغ شده است، استصحاب حیات بکنیم در اون مثالی که برای اثر عقلی زدیم، شخصی 12 ساله غائب شده بود، بعد از 3 سال شک میکردیم، خب استصحاب حیات میکنیم، اگر زنده باشد الان چند سال داره؟ 15 سال. پس بله بالغ شده است. این پس محضر شما عرض بکنم که اثر دیگه، اثر عادی و اثر عقلی است، اینجا اثر عقلی است و حجت نیست. این قول نخیر اثر عادی و عقلی عرض کردیم، چون فرمان محققین از ادبا مطرح میکنن که حجت نیست. چرا حجت نیست؟ آیفور بهش، چون استصحاب رو کی حجت کرده؟ شارع. به چه عنوان حجت کرده است؟ به عنوان قانون. اصل جعلی معناش اینه دیگه، اصل عقلی که نیست، اصل شرعی است. دقت میکنید؟ تقنین قانون به او تعلق گرفته است، جعل به او تعلق گرفته. لذا اگر میخواد در حیطه قانون قرار بگیره، باید اموری را به وسیله این جعل ما حجت بدانیم که در حیطه جعل قرار بگیره. آثار عقلی و آثار عادی که اصلا آثار تکوینی هستن، یعنی در تکوینی در مقابل تشریعی، یعنی جعل به اونها تعلق نمیگیره. جعل به اونها تعلق بگیرد نگیرد وجود دارن، دقت میکنید؟ به عنوان یک لازمه وجودشون، یا وجود عادی اگر اثر عادی باشد، یا وجود عقلی، ترتب عقلی دارد اگر اثر بفرمایید عقلی باشد. دقت بفرمایید. این قول هستم خدمت دوستان، اگر توی این فرازها حل نشد برمیگردیم. این قول این انقل سقل باز از بیانهای قبل ما این مدار روشنتر، ولی خب باید عرض بکنیم. خود اثر عادی یا اثر عقلی مستصحب حجت نیست. خب این با همین بیانی که عرض کردیم خیلی روشنه که اون اثر عادی عادتا محقق می شود، نه به جعل شارع. اثر عقلی عقلا مترتب می شود، نه به جعل شارع، نه در حیطه جعل قرار بفرمایید نمی گیرن. لیکن گاهی بر اون اثر عادی یا اون اثر عقلی متیقن سابق مستصحب یک اثر شرعی بارن، خب اون اثر شرعی قابل جعل و اعتبار هست یا نیست؟ بله هست دیگه. اون اثر شرعی قابل جعل و اعتبار هست. سوال اینه، این قول سوالش اینه که چه اشکالی دارد که شارع به اعتبار ترتب آثار شرعی بر این اثر عقلی یا عادی، این اثر عقلی یا عادی رو حجت بکنه؟ بله اگر خود اثر عقلی یا عادی رو حجت بکنه، میگن خب این که معنا نداره، اثر شرعی که نیست که بخوایم در حیطه تشریع از او محضر شما رو بکنم که بحث بکنیم و سخن به میان بیاریم. اثر عادی یا عقلی؟ سوال اینه که اگر یک اثر شرعی بر این اثر عادی یا عقلی مترتب بود، به اعتبار اون اثر شرعی چه اشکالی داره این اثر عادی و عقلی حجت بشه، اون اثر شرعی هم به تبع مترتب بشه؟ این مثال بزنم برای دوستان، چنانچه مثال زدیم تو مباحث قبل، من عمده مثل موارد رو اثر شرعی مترتب بر اون رو هم اشاره کردم. این مثال عرفی و عامیانه بزنیم. مثلا شخصی نظر کرده که اگر این مثال رو زدن بعضی از آقایان، ریش جناب زید سفید شد صدقه بده. خب نظر هم میدونید وجوب تکلیفی داره دیگه، درسته؟ شرایطش محقق مشارت واجب. شک داریم در حیات جناب زید، چون مثال تکراری سریع عرض میکنم، شک داریم در حیات جناب زید، چطور میکنیم؟ استصحاب حیات میکنیم. 50 سال قبل آقای زید رو دیده بودیم، زنده بود. اون موقع مثلا 20 سال سن داشت. الان بعد از 50 سال شک داریم که آیا جناب زید زنده است یا نیست. استصحاب میکنیم حیات و بقاء جناب زید را. مستصحب ما میشه حیات زید. خب اگر بعد از 50 سال زید زنده باشد، اثر عادی این حیات و زنده بودن بله سفید شدن ریشه بود، درسته؟ اثر عادی است دیگه. این سفید شدن ریش خودش یک اثر شرعی داره، چون نظر بهش تعلق گرفته بود، وجوب وفا به بله نظر مترتب می شود بر سفید بودن ریش جناب زید. پس درسته که مستصحب ما دارای اثر شرعی نبود مستقیما، بلکه اثرش اثر چی بود؟ عادی بود. لکن بر این اثر عادی یک اثر شرعی مترتب می شود. یک اثر شرعی مترتب می شود. چه اشکالی داره بگیم به اعتبار ترتب این اثر شرعی اون مستصحب که اثر عادی یا اثر عقلی دارد حجت باشه؟ قل اگر کسی این اشکال رو بکنه، ایشون می‌فرمایند ما اینجوری پاسخ میدیم: آثار شرعی مترتب بر اثر عقلی یا عادی کسی نمی‌تونه انکار بکنه، قابل جعلن، اثر شرعیه دیگه، در حیطه تشریع قرار می‌گیره. اگرچه که این آثار قابلیت جعل و تشریع رو دارند، اما اون آثار شرعی سوال اینه که اثر متیقن هستن یا نیستن، اثر مستصحب هستن یا بفرمایید نیستن. پاسخ چی میدید؟ چی میدن دوستان؟ اثر متیقن نیستن. اثر حیات زید که وجوب صدقه نیست، وجوب صدقه ای که از نظر تولید شد، اثر حیات زید وجوب صدقه نیست. پس این آثار شرعی اثر متیقن نیستن، همان متیقنی که استصحاب که اثر اصل جعلی، شارع مقدس حکم به بقایش کرد. شارع مقدس حکم به بقای چی کرد؟ به همین متیقن سابق. گفت این متیقن سابق را حکم بکن به بقایش، معناش اینه که آثارش چی بشه؟ مترتب بشه، آثار شرعی. خب این اثر شرعی هم که اثر این متیقن سابق بفرمایید نیست. ببینید خوب دقت کنن دوستان، این مدار من خسته هم هستم امروز، باید دقت بفرمایید دوستان که انشاءالله بحث رو جمع کنیم. در واقع اون چه اثر شرعی، اثر متیقنی که دلیل داریم بر ابقاءش نیست، شارع حکم بقای چیگر؟ بله؟ به بقای همین مستصحب متیقن صادق. اون که اثر شرعی است، اثر این متیقن که دلیل بر بقایش داریم نیست. و اون که اثر این متیقن است، و اون که محضر شما عرض میکنم که اثر متیقن است که شارع حکم بقایش کرده، اثر شرعی نیست. فرمیم که اثر عادی یا عقلی قابلیت جعل نداره. لذا ما هیچ دلیلی نداریم بر این که اگر بین مستصحب و اثر شرعی واسطه ایجاد شد، یک اثر عقلی یا اثر عادی ما را واسطه قرار گرفت. هیچ دلیلی نداریم بر این که شارع اون اثر شرعی را هم بله قصد جعلش رو کرده، دلیل میخواد، بیان میخواد. ما برای خودمون یقین سابق دلیل داریم، لا تنقض الیقین به شک، که توضیح داریم. اما اگر واسطه بخورد به چه دلیل؟ دستمون از دلیل خالی. در نتیجه می توانیم بگیم اون که شارع مقدس آثار شرعی بر متیقن سابق رو حکم کرده است به بقایش، آثار چی؟ آثار شرعی، نه آثار عقلی و عادی اون متیقن، چون قابلیت جعل ندارن، و نه آثار شرعی مترتب بر این آثار عقلی یا عادی. چرا؟ چون این آثار آثار خود متیقن نیستن، آثار خود متیقن نیستن. خلاصه بحث میشه اون چی که شارع مقدس حکم کرده است ابقاء متیقن سابق و آثار شرعی اونو به تبع، نه آثار عقلی و عادی این متیقن، چون قابلیت جعل ندارن، و نه آثار شرعی مترتب بر این آثار عقلی یا عادی. چرا؟ چون آثار این متیقن نیستن، دلیل نداریم براش، برای حجیتش. در انتهای بحثم ایشون می‌فرمایند که و الیک مثالا آخری، مثال خیلی خوبی میزنن، مثال شرعی. دوستان دقت می‌فرمایند که من بعد از مقدار عبارت خواندن این مثال رو هم عرض بکنم. از تنبیه الثالث، من عذرخواهی میکنم از دوستان، این مقدار حقیقتش خسته هستم، من دیشب یک دقیقه نتونستم بخوابم، این مسئله پیش اومد، این کارو دوستان همکاری میکنن با شادابیشون، ما رو هم شاداب میکنن. عدم حجیت الاصل المثبت یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا. قدم بزنیم. یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا کاستصحاب احد الاحکام الشرعیه کلیتا او جزئیه. اضافه کنم دوستان که تکلیفی باشد و که تکلیفیان او وضعیان، فرق نمی کنه. برای همین ها مثال زدم جلسه قبل، حکم کلی حکم جزئی، او موضوع الله حکم شرعیان کاستصحاب حیات زیدن. شرط است در استصحاب که مستصحب حکم شرعی باشد، مثل استصحاب یکی از احکام شرعی که کلی باشد، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه که دیروز مثال زدیم که هم کلی هم تکلیفی است. استصحاب طهارت زید جزئی است و وضعی است، موضوع باشد برای حکم شرعی، یعنی موضوعی که دارای اثر شرعی و حکم شرعی است، مثل استصحاب حیات زید. البته به چه اعتبار؟ فانها موضوعه لاحکام كثيره، مثل بقاء علقت زوجیه و حرمت تقسیم امواله الى غیر ذلك من آثارش شرعی. حیات زید یک سری آثار شرعی داره. من دقت کنن دوستان، تمام مثال هایی که برای اثر شرعی و عادی و عقلی زدیم مستقیما چی بود؟ حیات زید. با این نکته چی می‌خواستیم عرض کنیم؟ ممکنه مستصحب یه چیز باشه، اما آثار همان مستصحب آثار متعدد داشته باشه، هم اثر عقلی داشته باشه، هم اثر شرعی داشته باشه و هم اثر عادی داشته باشه. آثار شرعیش حجته، اما آثار عقلی و عادیش حجت نیست. الان ایشون مثال زد برای استصحاب حیات زید به جایی که اثر شرعی داره. سلف استرضنا ان زید غاب. اگر فرض بکنیم که جناب زید غایب شده و له من العمر 12 عاما، 12 سال سن داشته اون وقتی که غایب شده است، فشککنا فی حیاته بعد مضی 3 اعوام من غیبته، مشک کردیم در حیاتش بعد از گذشت 3 سال از غیبتش، فلا یصح استصحاب حیاته لغایت اثبات بله اثره العقلی بلوغه. بلوغ بدل از اون اثر، اثر عقلیش چیه؟ بلوغشه دیگه. صحیح نیست ما استصحاب حیاتش رو بکنیم بعد بگیم وقتی زنده است پس در نتیجه، بفرمایید با توجه به اینکه زمان غیبت 12 سال داشته است و سه سال گذشته است شده از 15 سال و پسری که 15 سال دارد قطعا در شریعت مقدسه اسلام به بلوغ رسیده است. دیگه نهایت بلوغ 15 سالگی است دیگه. خب این موادی رو که وقتی که بدید به عقل، عقل حکم به چی میکنه؟ بفرمایید، به بلوغ میکنه دیگه. کسی که 15 سال شده است شریعت میگه بالغه. اینا 12 سال بوده غائب بوده، الان هم فرض اینه که زنده است بعد از 3 سال، پس 15 سال دارد، پس بفرمایید بالغ است. حتی اگر من نمیدونم حالا این جمله رو بگم یا نه، دوستان دقت کنن، حتی اگر دقت بکنین بلوغ اثر خود مستصحب نیست، به معنی یک اثر عقلی. در حقیقت اثر مستصحب چیه؟ 15 سال بودنه. پس 15 سال دارد یه مقدار خفیه، چون خفیه یا این کلمه باز بعدن به درد ما میخوره، چون خفیه خیلی بهش توجه نمیشه. پس 15 سال دارد یه پس دیگه هم باز میاد، پس بالغ است، چون 15 سال دارد میشه چی؟ میشه اینکه بالغ است. محضر شما عرض بکنم که خب این به عنوان اثر عقلی است. حتی یترتب علیها آثاره شرعیه. حالا اگر این اثر عقلی آثار شرعی دارد برش مترتب بشه، من وجوب الانفاق من ماله علی والدین. کسی که بالغه، والدین صغیر دارد، این مال داره این فرزند، ما میتونیم از اموالش در برای اون والدین چه کار کنیم؟ حکم شرعی است دیگه، استفاده بکنیم، اگر بالغ باشه البته. فالمراد من الاصل المثبت هو اجراء الاستصحاب لاثبات الاثر العقلي او العادي للمستصحب. این نتیجه این مباحث، اون مطلب اول عرض ما اینه که اصل مثبت جریان استصحاب است برای اثبات اثر عقلی یا اثر عادی مستصحب، و احیانا آثار شرعی این آثار عقلی و عادی. خب مطلب دوم، آیا حجت اصل مثبت یا نه؟ یعنی مثبتات عقلی یا عادی اصول عملی از جمله اصل استصحاب که محل بحث ما است حجتن یا حجت نیستن؟ ذهب المحققون الى عدم صحته. ذهب اعتقد دیگه، ذهاب در مباحث علمی معنای چیه؟ معنای اعتقاده. معتقد شدن محققین از علمای علم اصول به عدم صحت این اصل مثبت، یعنی عدم حجیت اصل مثبت. چرا؟ لأن الآثار العقلیه، اضافه کنم دوستان، بل عادیه، بعد از تعابیر ایشون ممکنه رو عقلیه باشه، خب عادی هم طور کلی مراده. و این کانت اثرن لنفس المتیقن، اگرچه که اینها اثرن برای خود متیقن، ولیکنها لیست آثارن شرعیه، ولی آثار شرعی که نیستن، بل آثار تکوینیت غیر خاضعه للجعل والاعتبار. استصحاب اصل چیه؟ بفرمایید، اصل خارجی و تکوینی که نیست، که یک اصل تقنینی قانون بهش تعلق گرفته است. خب این چیزی که بهش قانون تعلق گرفته است چی رو ثابت میکنه؟ اونهایی رو که قابلیت داشته باشن قانون بهشون تعلق بگیره، خیلی روشنه. اثر عقلی که قابلیت نداره به وسیله قانون ثابت بشه، اثر عقلی اگر واقعیت داشته باشه متردد میشه، اگر هم نداشته باشه که نمیشود. دقت میکنید؟ اثر شرعی باید متعلق بشه که قانون قابلیت داره بهش متعلق بشه. بل آثار تکوینیه غیر خاضعه للجعل والاعتبار، بل آثار شرعیه المترتبه على تلك الامور. این آثار شرعی مترتبه، من این قلت و قلت گفتم، حالا اگر کسی باید اشکال بکنه بگوید خب به اعتبار آثار شرعی مترتبه بر این آثار عقلی و عادی، درست خود اثر عقلی و عادی قابل جعل نیست، اما آثار شرعی مترتبه بر اینها که قابل جعله. به اعتبار اون آثار شرعی و آثار عقلی و عادی چه بشن؟ بفرمایید حجت بشن. ایشون میگه آثار شرعی مترتبه بر این امور عادی و عقلیه، و این کانت خاضعه للجعل، خود این از آثار شرعی قابلیت جعل داره، لکنها لیست آثارا للمتیقن. خب شارع چی رو برای ما حکم بقا کرد؟ بله؟ متیقن سازه. خب اینا که آثار متیقن نیستن که حالا در مثال ما حیات باشه، الذی اون متیقنی که امرن الشارع به ابقائه و تنزیل مشکوکه منزلت المتیقن. شارع به ما چی رو امر کرد؟ بله؟ امر کرد که ما چی رو ابقا میکنیم؟ شک در او را در حالت در زمان لاحق به منزله یقین در نظر بگیریم، اون متیقن رو، یعنی این متیقن را گویا در حالت سابق که داشتی در حالت لاحق هم داری. اگر من الان یقین داشته باشم به حیات زید، چه آثاری بر اون مترتبه؟ آثار شرعی بر اون مترتبه. اگر یقین داشته باشم بر حیات زید، دیگه سفیدی ریش که بر اون مترتب نیست در محدوده شریعت و قانون، آثار عقلی اثرات تکوینی داره، در خارج مترتب است، ما کاری به اون نداریم. و الیک مثالا آخر، این صلوات بفرستم. خوب دقت کنن دوستان به این مثال. اگر 29 روز سر رو بالا کنن، دقت کنن، اگر 29 روز از ماه مبارک رمضان گذشته باشه و در شب سیام ما ماه شوال و هلال ماه شوال را رؤیت نکرده باشیم، خب طبیعتا روز سیام میشه یومش شک. این روز دو تا استصحاب داره که اونا فرقی هم با هم چندان نمی کنن. یکی استصحاب بقای رمضان داره یا نداره؟ بله، بقای رمضان که حالت سابقه داره، دیروز رمضان بود قطعا، امروز مشکوک است رمضان است، چیکار میکنیم؟ ابقاء میکنیم، ماکان رو استصحاب میکنیم. یا استصحاب عدم رؤیت هلال شوال، دیروز هلال شوال رؤیت نشده بود، جز ما شوال نبود، استصحاب میکنیم و امروز رو هم به همون حالت حکم میکنیم. خب با توجه به این دو استصحاب که معالم یکیست، شارع ما رو متعبد به چی کرده؟ بله، به این که بگو این رمضان باقی، این مستصحاب ما این بود دیگه. شارع ما رو متعبد کرده است که تو که دیروز یقین داشتی به بقای رمضان و وجود رمضان، الان هم بگو رمضان وجود داره. البته دیروز علمش وجدانی بود، امروز علمش تعبدی است. دیروز علم بود، امروز به تعبیر علمی، به علمی معنای قبلا که گفتیم اماره نه، حجت معنای عام خودش. خب اگر بیایم این استصحاب رو زمینه کنیم به یک علم قطعی، ما علم داریم به صورت قطعی به این که از ماه رمضان چند روز گذشته است؟ بله 29. خب در این صورت با توجه به اینی که عادتاً ماه بیش از 30 روز نمیشه، شاید محقق نشد، سوالات عقلاً مشکلی نداره ها، یه وقت خدا من اراده بکنه یک ماهی بشه از 30 روز، مثلا شب 31 بشه از 31 روز، شب 32 رؤیت بکنه هلال را، یعنی در واقع هم همینطور باشه، هیچ مشکلی نداره. اما عادتاً ماه قمری از 30 روز بیشتر نیست، از 29 روز کمتر نیست، عادتاً از 30 روز بیشتر نمیشه. خب اگر ما این علم قطعی را که 29 روز از ماه رمضان گذشته و عادتاً ماه از 30 روز تجاوز نمی کند زمینه بکنیم به این استصحاب، لازمه عادی این استصحاب این خواهد بود که فردای این روز که یوم الشکه، یعنی روز سیام، فردا چیه؟ عید. فردا روز عید فطر است، این لازمه عادیش، که اگر این لازمه عادی حجت باشد، آثار شرعی مترتب بر این لازمه عادی هم بله حجت بار میشه. مثل چی؟ بله، شرعیت نماز فطر. نماز فطر شرعیتش ما رو صبح عید فطر است، صحت صلات فطر شرعیتش، لزوم اخراج زکات فطره، لزوم اخراج زکات فطره. اضافه کنن دوستان حرمت روزه فردا، حرمت روزه فردا این مثال رو ایشون مطرح می‌فرمایند. بعدن می‌فهمان فتحقیق که تکرار ما قبل به یک بیانی. ایشون می‌فهمان قول حق اینه که اثر و لوازم عادی، بل این مستطبی که الان عرض کردیم در مثال چون اثرش اثر عادی بود، ایشون می‌فرمان ولی عقلی هم همینطوره. بار نمی‌شود تا به دنبالش بخواد آثار شرعی این اثر عادی هم مترتب بشه. چرا؟ چون شارع ما رو متعبد کرده است به بقاء ماه رمضان، به واسطه حجیت استصحاب ما رو متعبد دید به چی کرده؟ استصحاب کردیم بقاء ماه رمضان رو، یعنی الان معتقد باش به بقاء ماه رمضان، یا معتقد باش به عدم رؤیت ماه هلال. تمام آثار شرعی که بر این مستصحب بار بشود حجیت، مثل چی؟ وجود روزه یوم الشک، چون ابقاء کردید ماه رمضان رو دیگه. عدم شرعیت اخراج زکات، یا مثلا اگر کسی نذر هم کرده باشه دیگه، نذر تو همین موارد میتونی چیکار کنی؟ جاری بکنی. یا باز مترتب بر اون وجوب روزه میتونید بگید عدم حرمت، چون وجوب روزه مال رمضانه، عدم حرمت و اون حرمتش مال چیه؟ عید فطره. میتونید به راحتی حکم بکنید که این روز روزه اش حرام حرام نیست. اما غیر از این آثار حجت نیست، نه آثار عقلی و نه آثار عادی این مستصحب، چون قابلیت جعل ندارن. گفتیم اینا تکراره، امور تکوینیه دائر مدار واقع اند، نه دائر مدار جعل قانون گذار. شارع به ما و شارع دخالتی در تکوینیات نداره، به ما و شارع، و نه آثار شرعی مترتب بر این اثر عقلی یا اثر عادی. که حالا در مثال ما اثر عادی بود، اینها اگرچه قابلیت جعل دارن، اما اثر متیقن سابق، اثر بقاء رمضان که حرمت روزه فرداش نیست، اثر بقاء رمضان که این نیست، یا اون آثاری که محضر شما عرض بکنم که عرض کردیم، یک نهم استثنایی داره ایشون. از بدید من رو عباره عرض کنم. و الهی که مثالا آخر، یعنی خود مثالا آخر، مثلا اذا تعبدن الشارع به ابقاء شهر رمضان، اگر متعبد کند ما را شارع به ابقاء ماه رمضان، و عدم رؤیت هلال شوال فی یوم الشک، یا عدم دیدن هلال شوال در یوم الشک، خب این تعبد با چی ایجاد شد؟ بفرمان عزیزان من، با استصحاب. خب حالا این تعبد رو زمینه کنید، زمینه به چی بکنید؟ فاذاضم مهاد التعبد الى العلم القطعي بمضي 29 يوما من اول شهر من اول الشهر قبل هذا اليوم، یعنی قبل از این روزی که روزی یوم الشکه، ما یقین داریم میگه چند روز از اول ماه گذشته، بله 29، یقین داریم 29 روز فرض اینه گذشته. خب اگر این یقین را به اون استصحاب زمینه کنید، نتیجه چی میشه؟ بله، با توجه به این که ماه از پیروز عادتا تجاوز نمی کنه، یلازم حول اثر العادی و هوه کون الیوم تالی هوه عیدال و هوه عیدال فطر. اثر عادی چیه؟ که فرداش میشه روزه فطر. این نقطه که عرض کردم زمینه کنن ها، با توجه به این که عادتا اثر عادی، چرا؟ چون عادتا ماه از پیروز تجاوز عقلا مشکل نداره، محال که پیش نمیاد که عقلا مشکل نداره، اما عادتا چرا؟ فهل يترتب على ذلك الاثر العادي الملازم للاستصحاب الاثر الشرعي؟ آره، بر این اثر عادی که لازمه استصحاب است، اثر شرعی من صحت صلاه الفطر و لزوم اخراج الفطر بعد الهلال و نحوه ما، حرمت روزه فردا، آیا اینا مترتب میشه یا نمیشه؟ اگر بگیم حجت است، اصل مثبت میشود و الا نه. فالتحقیق انه لا يترتب على الاستصحاب الاثر العادي حتى يترتب عليه الاثر الشرعي. تحقیق اینه که بر استصحاب اثر عادی مترتب نمیشه، تو بر این اثر عادی بخواد اثر چی مترتب بشود؟ اثر شرعی. ما به واسطه اثر عادی به اثر شرعی برسیم. چرا؟ همون حرفای بالا، لان الذي تعبدن الشارع بابقائه هو بقاء شهر رمضان او عدم رؤيه هلال شوال. اون چیزی که ما رو متعبد کرده شعار بقای شهر رمضان، عدم رؤیت هلال شوال، فلسیان به تعبد الشارع عن اللغویه اترتب کل اثر شرعی على هذین المستحبین للاثر العادی، به خاطر حفظ تعبد شارع از لغویه مترتب می شود هر اثر شرعی بر این محضر. شما عرض میکنم که دو مستحب نه اثر عادیش. چرا؟ بله لانه غیر خواب عن لنجعب علی اعتبار، چون دار مدار واقعه تکوینه. فان الامور التکوینیه تدور مدار بفرمایید واقع، اما آثار شرعی مترتب بر این اثر عادی فهی و ان کانت خاضعه للجعل والاعتبار، اثر شرعی که قابلیت جعل و اعتبار داره، لکنها لیست اثرا مترتبا علی ما تعبدن الشارع به ابقاء، آثار متيقنی که متعبد به ابقاء شدیم که نیست. و هو کون الیوم یومش محضر شما رو بکنم شهر رمضان او امم کونهی من شبار، این آثار این مستحبا که نیست. پس آنچه که اثر شرعی اثر متیقن نیست، آنچه اثر متیقن است اثر شرعی نیست، و اون چیزی قابلیت جعل داره آثار شرعی است، اونم آثار بلا واسطه. نعم استثناء. در آخر کار هم ایشون میفرمایند که بعضی از محققین استثناء کرده ام از اصل مثبت موارد تطلب من از دراسات اولیا، دیگه بعد تو درس بالاتر دوستان اینها رو طلب کنن پیگیری کنن. مواردی از جمله اهم موارد و معروف ترین موردش اینه، من اشاره کلی بکنم به دوستان که اگر اثر عقلی یا اثر عادی در نگاه عرف، ببینید ما اصل مثبت رو که میگیم حجت نیست، دقت کنید این عرض کنم بعد جمعه رو تمام کنم، میگیم حجت نیست. چرا؟ چون واسطه بین متیقن صادق شده است که ما شرعا متعبد به ابقاء او شده ایم و خود اثر شرعی، این اثر عقلی عادی واسطه مستحب است و اثر شرعی، خب این واسطه رو ما دلیلی بر حجیتش نداریم. بعضی گفتن گاهی واسطه در نگاه عرف واسطه خفی است، اونقدر این واسطه خفی که عرف توجهی به این واسطه نداره، لذا در حقیقت در نگاه عرف این اثر شرعی اثر همین متیقن سابقه. ولی اگر ما دقت کنیم بشکافیم اثر اون اثر عقلی است، اثر شرعی اثر اون اثر عقلی یا اثر شرعی اثر اون اثر عادی است، اما اون اثر عقلی و عادی اونقدر خفیف و خطا دارد که در نگاه عرف او توجه نمیشه. لذا بعضی اومدن تفصیل دادن گفتن اگر واسطه خفیه بود اینجا اصل مثبت مانع نیست و میتونه حجت باشه، اما اگر واسطه جلیه بود بله حجت نیست. من مثال هم دارم اما دیگه بله حالش نیست دیگه حقیقتا. من بنا نداشتم بیام کلاس، ولی خب کلاس طوریه که نمیتونیم چون عقب میمونیم. انشاءالله در جلسه آینده خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله.